بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير در رابطه با بحث گذشته عرض شد که مشکل قوم هایی که نابود شدن و روبروی فرهنگ انبیا ایستادن این بود که ربشون رو گم کردن. قرآن اول داستان نابودی یک قومی را می‌فرماد و بعد می‌فرماد که علتش اون بود که اینها پروردگار خود را انکار کردند. غیر پروردگار خود پروردگاری را پذیرفتند. در آیه 60 التفات بفرمان می فرماد که و عتب او فی هذه دنیا لعنتن و یوم القیامه در این دنیا و در قیامت پیرو اینها لعنت و دوری از رحمت خدا آمد. بعد می فرماد الا ان عادن کفروا ربهم چرا به این روز افتادن؟ چون ربشون رو از دست دادن، غیر خدا رو رب گرفتن. اینجا بود که من اشاره‌ای کردم به آفات از دست دادن رب. انسان‌ها اگر فراموش کنن رب هستی را، به زلت‌ها، به خسران ها، به سبکی ها می افتن. چیزهایی را که باید از پروردگارشون بخواد از غیر پروردگارشون می خواد و کسی غیر پروردگار چیزی نداره که به کسی بده. امیدهایی که باید به ربشون ببندن به غیر رب می بندن. نکته ای که روش تاکید داشتم این بود که اساساً نمیپذیرند مدیریت پروردگاران و مشکل انسان‌ها این سومیست، به خصوص نمیپذیرند که ربشون بعضی موقع براشون غنا خواسته است، بعضی موقع براشون فقر. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه دو حالت داره، یا فاکرمه یا فقدر علیه رزقه. پروردگار شما برای امتحان شما دو جور با شما برخورد میکنه، فاکرمه و نعمه، وقت آدم ها که نادانن میگن چی؟ ربی اهانم، میگن میفرمان که قرآن میفرماد اینا میگن که چی؟ پروردگارمون اکرمنه، ما را اکرام کرده. یا وقتی که در سختی نگهشون میدارن میگن که پروردگارمون ما را سختی بهمون داده است. قرآن میفرماد کلا اینجور نیست، نظام امتحان خاصیتش اینه که پروردگار یا با سختی ها با انسان ها برخورد میکنه تا امتحانشون کند، یا با آسانی ها. عمده آن است که ما تکلیفمون را خوب انجام بدیم. سوء استفاده هم که نباید از این آیات کرد. یکی بگه خب ما حالا که بلکه سختی بخواد، ما نمیدونیم، ما اون چه تکلیفمونه انجام میدیم، ولی میدانیم جهان رب دارد، مدیر دارد، مدبر دارد. این خیلی آقا اساسی است که ما با توجه به علم به مدیریت کل هستی انجام وظیفه کنیم. همینجا بود که من یه مثال زدم، گفتم یک کسی که میدونه جهان رب دارد، خب میداند که خداوند در این جهان مرگ گذاشته است. مرگ یکی از سنت‌های ربوبیت الهی است. خدا بنا دارد که انسان‌ها بعد از مدتی بمیرند. حالا یک کسی هست که خب میفهمه اینا، میفهمه که تا حالا خواسته است بماند، حالا خواسته است بمیرد. بعد عرض کردم هنر مردن یک بینش است. ما در مسلمان ها اینا خوب می دیدیم که بلد بودن بمیرن. بعضیا اینقدر از مرگ وحشت دارن که از وحشت مرگ می میرن، نه از خود مرگ. اینجا یه سوال خوبی شد که احساس کردم روش بمونیم. سوال شده است که شما که میگین پیر مردها و پیر زنها باید مرگ را بپذیرند و بفهمند، یعنی یک کسی که پیر شد و مریض شد دیگه دکتر نره؟ خب خوبه این سوال را باعث شد که موضوع یهو اشتباه نشه. خوب التفات بفرماد، امام عزیز ما اشاره اون جلسه کردم نمونه بسیار خوبی بودن. امام به عنوان تکلیفشون گفتن آقا باید بریم بیمارستان، رفتم بیمارستان، گفتن باید جراحی کنیم، گفتن باشه. ولی یه جمله‌ای گفتن که اون منظور عرض منه. فرموده بودن که چی؟ از خدا بخواید که دیگه ما را بگیره. و بعد به همسرشون هم گفته بودن دیگه ما بر نمیگردیم. دو تا نکته است، یکی این که آدم بفهمه باید بمیره، یکی این که بر اساس ابزارهای مادی رجوع کنه به ابزارها، ولی یادش نره که بناست طبق مدیریت هستی مرگ هم جزء هستی باشد. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایهم احسن عملا. خیلی آیه عجیبی است. میگه این مرگ و حیات ها امتحان شماست. کسی که جرأت نکنه بمیره، این آدم هنوز دیندار نشده است. چرا شما در هر روز جمعه مستحب است که بخوانید این را که چی؟ ای یهودی ها، اگه مدعی دینداری هستید بخواید بمیرید. ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین فلا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. میگه اینا ارزه مردن ندارن. شیعه افتخارش این بوده است که خوب زندگی میکرد، از خوب میمرده. ما در جبهه ها نشان دادیم چقدر خوب بلدیم بمیریم. این غیر زلت و فنا شدن و نفله شدن است. شما دیدید بچه های ما عموماً میدانستن که این حمله حمله ای نیست که کسی حسابی توش بمونه، تعداد زیادی بمونه، ولی براحتی این خیلی قدرت هست، این هنر است که آدم بداند رب هستی برنامه گذاشته است که در این جبهه شما امتحانتون را با شهید شدن خوب پس بدید. حالا صرف شهید شدن که ملاک نیست، یه فرهنگ عظماست. اگر شما ربوبیت حق و بشناسین دیگه براحتی زندگی میکنین، براحتی هم میمیرید. دکترم میرید، آب تربتم میخورید. فرهنگ فهمیدن مرگ فرهنگیست که غرب نتوانست دست داشته باشه و به ما متاسفانه تحمیل کرده. من تو همون دو سه هفته پیش فرصت شد که یه مقداری با بیمارستان ارتباط پیدا کردم، با این پیر مردا گاهی وقتا میشستم صحبت کردم. دیدم یارو 89 سالش است بیچاره، اصلا بنا ندارد بمیرد. یعنی به بچهاش قر میزد، میگفت من از این بیمارستان ببرید یه بیمارستان دیگه، اینا بلد نیستن منو خوب کنم. ببینی آدم 89 ساله، آقا نمیگم میمیره، من میگم این هنر مردن ندارد. اگه نه اینکه منم دلم میخواد این آقا بمونه 100 سال دیگه هم بمونه، اگه کاری هم از دست بنده بر بیاد برای اون پیرمرد غریبه میکردم، ولی عرضم اینجاست که این فرهنگ نبود است در بین مسلمان ها. هم در جبهه ها شما دیدی، هم اصلا اینا دارید. ببینید نمونش خود پیامبر، حالا انشاءالله در فوت پیامبر بیشتر میشه بحث کرد. ببین حضرت میان اصلا این وصیت کردن خیلی سنت زیبایی است. یعنی آقا تسلیم مرگم، حالا شما وصیت کردید اگه مریض شدید دیگه دکتر نمیرید، حتما دکتر میرید به اندازه‌ای که وظیفه است، نه هرس، نه هرس. اینم یه بیماری است، خیلی خوبه که در جاش بحث کنیم. آیا امروز سیستم پزشکی به ما میفهماند که چطوری بمانیم، یا برای فرار از جهل خودش میگه که دیدین وقتی که هیچ کاری نتونه بکنه میگه شاید اگه یه سر بره آمریکا مسئله حل بشه، و وقت بری آمریکا مسئله حل میشه. این میخواد فرار کنه بگه من ناتوان نیستم. اون یه مشکلی است، خودشون دکترا میدونن. برای پنهان کردن ضعف پزشکی من و شما را در به در این کشور و اون کشور میکنند. و وقت وای به حال ملتی که بخواد بماند. و وقت توصیه آقای پزشک این باشه که اگه خواستی بمونی باید بری اسرائیل یا چاقت کنن. خدای ما را هیچ وقت با این حیات نزدیک نکن. ما نمیخوایم بمانیم که اسرائیلیا خوبمون کنن. ما هم چیزی من که نمیخوام. اینجوری اصلا این بیمار کردن از انسان را در حیطه انسانیت، آدمیت انسان را کشتن است. این روحیه است که ما را ذلیل کرده است، نه اینکه دکتر رفتن ما را ذلیل کرده است. اینجا بود که یه نمونه میخواستم عرض کنم از اینکه ما اگر رب عالم را نظر نکنیم دائم و دائم، ببینید چه گزینش ها، چه انتخاب ها، چه زلت های دوچارمون میشه. رسیدیم آیه 60 رو بحث کردیم، 61 هم بحث کردیم تا این قسمت آخرشمون. بعد خدا میفرماد و الی ثمود، یعنی مثلا وذکر الی ثمود، یا لقد ارسلنا الی ثمود، ما پیامبره را به قوم ثمودم فرسادیم، یا اخاهم صالح را، برادرشون صالح را به این قوم فرسادیم. این پیامبران طبق سنت همیشگی نبوت دعوت به توحید کردن. توحید نجات دهنده است، توحید شوخی نیست. سنت جبهه پیامبر اینه که افقها را میکشونن به سوی خدا، به زرق و برق دنیا و امور زود گذر نمیذارن ما مشغول بشیم. میگه ببینید جبهه را، در صدر که یادتون نرفته از آیه چند ها هنوز داریم بحث میکنیم، آیه 24. 24 گفت چی؟ پیامبر دو فرقه، خیلی دلم میخواد رو این وقت بگذاریم. یک فرقه کور و کر، یک فرقه بصیر و بینا و شنوا. این دو جبهه را در مشی پیامبران ببینید. رسیدیم به آیه 61، گفت حالا دوباره جبهه ها را نشون میده. یه جبهه داره پیغمبرشون میگه که آقا افق دونا بالاتر ببرید. از این آقا دقت کردید؟ ما اصلا واژه هامونم گم میکنیم. به نظر شما در فردای روز عاشورا یه عده‌ای بودن دست و پاشون رو بسته بودن به زیر شطور، دستبند بهشون زده بودن، از یه گوشه میرفت غنی استوار با عزت، یه عده ملخ های وحشی بزدل این ور، اونا در بند بودن اینا آزاد، ولی در ناموس بشریت کدام اینا آزاد بودن؟ خودتون قضاوت حیات انسانی بکنید، آیا اونها اسیران آزاد نبودن؟ عزتشون و آزادیشون دلیل بر این نبود که این همه مقاومت کردن در مقابل ستم و ارتجاع اون زمان؟ این طرف هم شما دیدید یک سری ملخ، یک سری پشه های وحشی، این ها میرسد که به گوشواره دختران پدر از دست داده هم خلاصه طمع داشتن. کدوم اسیرم؟ کدوم اسیرم؟ اون دختری که نمیتونه شهوتش رو کنترل کنه، ول کرد از خودش وسط خیابان، اسیره. یا اون خواهر پر افاف محجوبه که بر این شهوت حاکم است، که اسیره؟ جبهه ها خوب روشن است، جبهه توحید، جبهه افقهای بلند انسانی است، جبهه پیامبران. قال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من بندگی کنید، ما لکم من اله غیر، غیر خدا کسی نیست که شما برش نظر کنید، گر تو خواهی حری و آزادگی بندگی کن، بندگی کن، بندگی، از خودی بگذر که تا یابی خدا، فارغ از خود شو که تا یابی صفا. پیامبران اومدن ما را آزاد کنن از تنگناهای منیت. ما لکم من اله غیره، بعد ظهور ربوبیت حق را میگه، هو انشأکم من الارض، اون شما را از زمین ایجاد کرد، و استعمرکم فیها، شما را بر آبادانی این زمین گذاشت. جهت ببینین، ایجاد در زمین، ظهور کمالات در اثر ارتباط با زمین. حالا بیا این طرف قضیه، پس تغفروه، پس بیا بریز نقص هایت را در اثر گناه. شما در اثر افتادن در دل طبیعت و پنج نرم کردن با طبیعت، مگه سستی ها و ضعف هاتون را نمی ریزی؟ مگه قوی پنجه نمیشید؟ میگه همین سنت را در خودت پیاده کن، و استغفروه، با ارتباط با خدا گناه ها دا بریز، بخواه که خدا نقص دا بریزد، و توبو اله، جهت دا الهی کن که سرگردان نشی. ان ربی قریب مجیب، بعد میفرماد اون پروردگاری که من دارم معرفی میکنم نزدیک است. مثال زدم، هیچ چیز جز خدا در این عالم نزدیک نیست. بگو چی نزدیک است؟ علم، ببین چقدر باید صدمه بخورد دو تا کلمه یاد گیر، مدرک، شغل، مغازه، فرزند، هیچ چیز زود دسترس نیست، اما خدا اراده کنی داریش. میگه که پروردگار من دو تا صفت داره، یکی اون که همه چیز دستش است رو کسی از شما نرو بوده است. ان ربی قریب، فقط قریبه، یا آقا هرچی هم بخوای پیش اونه، مجیبم هست. پیغمبرا سرفصل‌های تفکر خودشون را میدن. ما به آیه 56 همین صفحه یه اشاره کردیم، بعد به نظر خودمون حق مطلب ادا نشد، ما گذشتیم، اما شما از این آیه نگذرید. آیه 56 بینش هودی علیه السلام است، ما گذشتیم متاسفانه از این آیه، اونجا که میفرماد انی توکل تو علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، رو این خیلی کم وقت گذشتیم. حضرت هود میگه که جهان در قبضه حق است، پیشانی همه چیز را خدا گرفته است. این بینش باعث شد که تونست جلوی اون روش انحرافی واسه ببینیدم نتیجه گرفت. اینجا پیامبر قوم سمود، حضرت صالح، داره بینش خودش را میگه، سرفصل‌های تفکرش را میگه. هر کدوم اینا را دانشمندان باید بشینند روش بحث کنند. حالا جبهه مقابل ببینید چی میگه. قالو، این جبهه ها وجدان ها را بیدار میکنه. قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، ای هود، تو قبل از اینکه حرفای دینی بزنی پیش ما معتبر بودی، پرستیج داشتی، شخصیتی بودی. این حرفا دینی ها زدی شیخبازی در آوردی، دیگه به درد ما نمیخوری. ببین آیه را، ببین منطق چی آقا؟ چون مذهبی تو دیگه ارزشت نظر بد کردن و نظر خواهی ازت کردن نداری. و آقا ما هم از عوض میشیم، حالا میرسیم. یکی از دوستان ما میگه که میگم بهم پایان نامه بنویس، میگم میگن که محبت را در متون مثلا کتب قدیم بررسی کن. میگم اجازه بدین محبت را در قرآن بررسی کنم. میگن نه، در قرآن نه، برو یه متونی یه چیزی بدون، یه چیزی غیر دینی بدون، هر چی میخواد. اینا دیگه فرهنگ کف، یعنی همین. اینا میگن ای هود، ما قبول داریم تو آدم متشخصی هستی، قبول داریم تو اهل فکر و تفکری، مرجع به ما به تو تکیه میکردیم، نظرهات برامون معتبر بود قبل هازا، قبل از اینکه حرف دینی بزنی. دیگه چی؟ قبل هازا اتنهانا ان نعبد ما یعبدو آباؤنا. خوب به این آیه، خیلی آیه عجیبی است. 62 اتنهانا ان نعبد ما یعبدو آباؤنا. ای هود، عذر میخوام گفتم هود، ای ساله تو به ما میگی اون چیزی که پدرامون میپرستیدن رو رها کنیم. این چه حرفیه میزنی؟ چرا به ما میگی که اون چه پدرانمان میپرستیدند رها کنیم؟ به تعبیر علامه طباطبایی، تو میگی ما از سنت‌های ملیمون دست برداریم. اینم جرم دومه هود. جرم اولش این که حرفای مذهبی میزنه، جرم دومش این که میگه سنت‌های ملی به ذات ارزش نیستن. بعد میفرمان اصلا میدونی یا نه، ما به تو شک داریم، تو انگار حرف حسابی نداری. چرا حرف حسابی نداری؟ چون به باباهای ما میگوی که سنتتون غلط بوده. و اننا لفی شکن مما تدعونا الیه، و ما در شکیم از اون چه که تو به ما دعوت میکنی که به اون بریم. مریبون حالکانی که مریب، من اصلا ما شک داریم اصلا به تو. خوب دقت کنید، منطق روبروی پیغمبره چیه؟ یک، تو آدم متشخصی هستی ولی چون حرف مذهبی میزنی بی خود شدی، دیگه مرجع و تکیه گاه تفکر ما نیستی. دو، تو به سنتهای ملی ما توهین میکنی. تو میگه کارهای پدران ما غلط است. حالا جواب حضرت دقت کنید، دوباره برمیگردیم جبهه نبوت. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی منه رحمة. ای قوم من، ببین همش هم میگه ای قوم وا، همون اون شمشیر محبت را حفظ کرده است، با محبت میخواد اینا را رام کنه، نه با خشونت. یا قوم، ای قوم من، ارأیتم ان کنت علی بینة. عزیزان من، اگه من دلیل دارم برای حرفام، اگه من دلیل دارم از طرف پروردگارم، معجزه دارم، حرفایی دارم که شما بهتون ثابت میشه من حق میگم، و آتانی منه رحمه، و واقعا از طرف خدا برای من دین اومده است، رحمت اومده است، وحی اومده است، اگه من اینا را دارم، به نظر شما میشه که من زیر بار این خدا نرم و حرف توحیدی نزنم و سنت پدران شما را زیر سوال نبرم؟ فمن ینصرنی من الله ان عصیته. اگه من اومدم و زیر بار خدا نرفتم، عصیان کردم در مقابل خدا، کی نجاتم میده؟ پدران شما، دم و دستگاه شما، جریان های سنتی شما، کی نجاتم میده؟ بعض حضرت میفرماد میدونی نظر من چیه؟ فما تزیدوننی غیر تخصیر. من در ارتباط با فرهنگ شما هیچ چیزی جز باختن و باختن نصیبم نمیشه. من در ارتباط با شما
فما تزیدوننی غیر تخصیر باسین، یعنی خاری و خلاصی. اینجاست که آقایون دقت کنید، آقا ما که بنده خدا میشیم باید هر چیزی را در ازای خدا مقدس بودنش را بپذیریم. شما التفات بفرمایید، تکیه گاه های کفر در جامعه این است که هر چه غیر دینی، تکیه گاه های دیندار این است که هر چه فقط دینی. ما امام معصوم رم چون قرآن گفته است و قرآنم چون از طرف خداست قبول داریم. یه چیز مقدس مطلق است، فقط خدا، و بقیه به تبع خدا مقدس است. پیامبران میان میگن چی؟ میگن ما رسول خدایی، و اینا ثابت میکنن ما برامون مقدس هم. ما هیچ، ما اصلا تکیهگاهی نمیشناسیم، ما سخنی را نمیپذیریم جز این که مطمئن باشیم مال صاحب هستیست. جبهه مخالف شما هر سخن وهمی و احتمالی را میپذیره چون میخواد سخن خدا را نپذیره. شما به چه دلیل اگه من یه نظری دادم شما صحیح میدونی؟ آخه معلوم نیست فردا درست باشه. نهایتش با عقل ما یه چیزی میگم، شما با عقلتون میپذیرید. من قبلا هم اینا بحث کردم، سخن عقلی خلاف نیست ولی همه جانبه نیست. وقتی شما یه متد صحیح استدلالی داشته باشین، درست هم استدلال کنین، صغرا و کبرا و نتیجه را و حد وسط هم درست اعمال کنید، این سخن غلط نیست، عقلی است، درست است ولی همه جانبه نیست. فرق وحی و عقل همینه، وحی در همه افقها نظر میکنه، عقل نهایتا اونجا که بهش نظر میکنه ده درست میفهمه، تازه اگه درست راه عقل بره. پس اولا ببینیم دو تا جبهه چقدر با هم فرق میکنن. شما امروز تو دنیا میگه همینا ندارید، یعنی چه که میگن آقا مثلا فلان دانشمند گفته است، فلان آقا گفته است. ما نمیگیم تازه غلطه است، میگیم وقتی هم که درسته با چه متدی چک کنیم؟ به جز متد معصوم، قرآن معصوم است و ائمه، اینا قرآن هم معصوم است، ائمه معصومه. خب بقیه باید آخرش در این دریا بیان. نکته دوم ببینید آقا، بشر به چه فضاحتی میفته، میگه چرا تو باطلی ای صالح؟ چون حرفی که میزنی با سنت دیرینه ما نمیخونه. عجبا، مگه صرف سنت دیرینه حق است؟ مگه صرف این که شما 100,000 سال یک کار کرده باشید حق است؟ مگه میراث‌های فرهنگی حق برای خودشون ایجاد میکنن به صرف گذشته بودنشون؟ این سخن جبهه باطل است. جبهه باطل میگه چون پدران ما این کارا میکردن پس حق است، و چون تو غیر پدران ما داری حرف میزنی پس تو باطلی، چون پدرانمون حقا. چرا پدرانمون حقا؟ چون که پدرانمون گفتن. خوب دقت کردین؟ چرا پدرانمون حقا؟ چون گذشته، چون قدیمی ها، چون از گذشته گفتن، چون از قدیم تا حالا برای ما گفتن. جمله رو نگاه کن، اتنهانا، آیا ما را نهی میکنی؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، که عبادت کنیم اون چیزی را که پدرانمون عبادت کردن. حالا که این کارا میکنی اصلا ما بساط را قبول نداریم، ما به شک داریم. چرا شک داریم؟ چون دلیل نداری برای حرف خود حضرت، که بعدش در آیه 63 میگه آی قوم من اگه بی دلیلم چش. بله، یه وقت من بی دلیل حرف زدم و پدران شما با دلیل حرف زدن، ما نوکر پدران شما. اینجا آقا یک خطری اروپا را تهدید کرد، ما را هم تهدید کرد. مثلا امروز در فرهنگ غرب یکی از ملاک همین است، هر چیزی که گذشته است مقدس است، حتی سیخ و سپایه هایی که در اهرام ثلاثه به دست میاد. این گرایش به این کارا مسلم مذهبی نیست. یه وقت است میگوی عزیزان ما با یه دلسوزی، مثلا این جریان‌های حفظ میراث فرهنگی، نه اینا با یه دلسوزی کارای میکنن، قصدشون هم خیره، میخواندن مثلا گذشته ما دست ما باشه، بالاخره ما گذشتمون را بدانیم. از این جهت‌ها که بد نیست، تاریخ گذشته یک ملت آینه خوبیه. ولی یه وقت از کاشی ها و سیخ ها و سپایه و کندله ها مقدس میشه، همچنین ما نداریم. یه وقت از شما میبینیم که اگر بخوان برای نماز جمعه اقامه کردن میخوان مثلا دار بس بزنن، یکی از این آهنا لازم است که به یکی این کاشی ها بخوره. میگن نماز جمعه رو باید تعطیل کرد چون که یکی این کاشی ها خش میخوره. اینا میگن تقدس، این نداریم تو اسلام. یعنی خود گذشته بودن این کاشی ها اینا رو مقدس کرده باشه. اینا چیه آقا؟ یه وقت اسم میگوی حالا اینا زحمت میکشن بیجاست. نه آقا، بنده هیچ وقت توصیه نمی کنم باید این کاشی ها رو خراب کرد. عرض من اینه بپای خود اینها مقدس نشه. و بعدم یه بنده خدایی مثلا بیاد یه تو رادیوی اصفهان بگه اینقدر تبلیغ اینا رو بکنه که انگار ما اصلا دینمون همین کاشی هاست. یه جوری گاهی وقت من جمله میشنوم از این برنامه نویس ها که آقا نه، اصفهان سرزمین تمدن های کهن است، این کار دارد میپرسته قرآن، هم ما اینجوری باش برخورد نمی کنیم که تو با این کاشی ها برخورد میکنی. اینا رو باید جلوش رو گیره. یعنی باید لااقل ما تو این دام این چیزها نیفتیم. خیلی بحث هست اینجوری. من همینقدر شما میدونید که اروپا از 400 سال پیش، یعنی بعد از رنسانس، این بیماری دوچارش شد. بیماری مجسمه را آقای ویلدورانت برای رنسانس چه چیزی پیشنهاد میکنه؟ همش بحث این است که آقا فلان هیکل کجا ساختن. یعنی رنسانس به عنوان تجدید حیات جامعه جهانی مساویش با ظهور مجسمه ها، ظهور بناها، ظهور ساختمان ها. 400 سال پیش شاه عباس تخم و ترکه اروپایی اومد با ارتباط به اروپایی مساجد اینجا را انداخت. همین کاری که معاویه با ارتباط با شام در مسجد اموی کرد. ما هرچه از اینا داریم ریشه اروپایی داره. مسجد پیغمبر این سنه بود آقا؟ مسجد پیغمبر یه مسجد ساده بود، خیلی باصفا، مردم میرفتن توش نماز میخوندن، مرفه بودن، پر امکان بودن. بله، مساجد ما باید بسیار خوب باشه برای اینکه مردم بتونن خوب عبادت کنن، بسیار مرفه باشه. شما در همون زمان ها میبینید مساجد ما خیلی کمک میشده است که مردم و طلبه هایی که توش هستن نهایت رفاه رو داشته باشن. حتی براتون بگم، ما مدارس علمیمون که با مساجدمون خیلی نزدیک به هم بوده است، جایی داشته است که طلبه های ما که از یه شهر دیگه اومدن این شهر، یه جا داشته است که خونواده هاشون که میخوان یه دورو بیان اینجا سر به بچه هاشون بزنن، یه جا بوده است که بتونن تو اون مسجد یا مدرسه استراحت هم بکنن. تجهیز مساجد بسیار خوب است، ولی تشریفاتی که هست رو ما اینا رو بی خودی بهش تقدس ندیم. من میخوام از اینجا استفاده کنم که همین باعث شد یواش یواش ما روبرو دین باز. شما در تاریخ تمدن اروپا ببینید با این مجسم علم کردنها به عنوان افتخارات رنسانس دین را غایب کردن. شما از 400 سال پیش میبینید یواش یواش دین حسفه حسفه حسفه، هنر و نقاشی و کاشی سازی و همین چیزا، گرافیکا، اینا اومد جای دین نشست. هنر خودش بد نیست. هنری که فرهنگش امروز تو دنیا مطرح است بیشتر جای دین از خدا کمک کنه به انقلاب اسلامی که هنر را بگیره جای دین ننشاند، کنار دین بنشاند. شما باز نگاه کنید، از این موارد خیلی هست. من بیشتر میخوام رو این جمله دقت کنید. اینا گذشته بودن سنت را دلیل بر تقدس گرفتن. ما یه وقت میگم آقا شما رفتین توی مثلا عالی قاپور، آقا اتاق مشروب خوردنشون برای ما شده سمرو مقدس. غلط کردن اینا، این میراثه برای ما گذاشتن رفتن. اتاق مشروب خوردنشون، اونجایی هم که ظاهرا اینا که مشروب میخورن بعد اینقدر خراب میشه بعضیشون که باید استفراغ کنن، یه دریچه هم برای استفراغ کردنشون تو اتاق هست. بریم ببینیم اون اتاق طبقه بالای عالی قاپور. و وقت برای اینکه اینا از بس استفراغ میکردن دیگه تشت نمیشد توش که اینا رو بریزن ببرن پایین، یه کانالی کشیدن، یه چاه اون ته عالی قاپو گذاشتن که استفراغ اینا بره تو اون چاه. این برای ما هنره. اینا اروپایی‌ها به ما میگن نگه دار، ما خجالت میکشیم. بنده نمیگم خراب کنیم، بنده میگم اینقدر بادش نکنیم، اینقدر ما اینا رو برایش ارزش قائل نشیم. این همین منطقه که روبروی حضرت صالح واسطه است. حضرت صالح میگن چون تو به گذشته ما که پدران ما بت میپرستن توهین میکنی، صرف این که تو به سنت‌های ملی توهین میکنی تو حق نیستی. اگه اینجوری چین غلطی است. بله یه وقت اسکرز کردم با یه نیت خیری، خب طوری نیست. بالاخره ما گذشتمون را نباید از دست، ما نباید دوم خودمون را ببریم. ملتی که گذشتش را از دست بدهد ملت دوم بریده است، ملتی است که نمیتونه در آینده هویت خودش را کشف کنه، این مسلمه. اما گذشته را به صرف تاریخ ما، نه به صرف یک قداستی، ما هیچ قداستی نداریم. جانم فدای ابوذر. ابوذر آقا چه مرد بزرگی است، مزه توحید چشیده است. حالا دقت کن، عثمان میخوادش، میگه که دو جا میتونی بری، یا ربزه یا قفار. قفار کجاست؟ شهر خودشه، شهری است که درش بت پرستی میکرده است. میگه یا ربزه، ابوذر ربزه را میشناسه که ربزه جای مرگ است، بیابان بی آب و علف. دیدیم که پسرش از گشنگی مرد، خودش هم مرد. میگه که ربزه بر نمیگردم چون یادآور بت پرستی کهنم است. ما چه گذشته؟ ما گذشته ای که شاهان برامون ساختن ننگ ماست. امام عزیز فرمود شاهان ننگ تاریخ هم. ما چه گذشته ای؟ ما چه قداستی بر گذشته شاهنشاهی داریم؟ ما گذشتمون مردمی هم که روبروی شاه واستادن. ما اینا میخوام، گذشته ما گذشته توحیدی، شاهان گذشته ننگبار ما. ملت ما خط توحید بودن. ایران به قول شهید مطهری خدا رحمتش کنه میفرمود اصلا ایران پاره تن اسلام است، ولی شاهان که پاره تن اسلام نیستن که. ما شما گذشته مردم ما نگاه کنید، سر هر گذری هر جای منبوی اسلام است، در و دیوار تاریخ این ملت بلند است. هیچ وقت مردم کاری به پادشاهان ما همینا بودن که واقعه رژی را راه انداختن، ملت کلا فروختن به مردم. وثوق الدوله در قرارداد 1919 اون چنان ما را فروخت، شازده است دیگه، شازده کارش همینه دیگه. حتی تو ارتش ایران حق ندارد کسی از درجه سروانی بالاتر بره، از سروان به بالاتر حتما باید خارجی باشه. قرارداد 1919 ببین، اینا شاهانی ما به چه افتخار کنیم؟ حالا این آقای ناصرالدین شاه بیاد یه خود کاشی هم چه کار کنه، بچسبونه به یه دیواری، مثل خودشه. آقا این قدم، آقا این قاجار بد سلیقن که دم کاشیایی که خیلی رنگ زرد داره مال قاجاره، کاشیایی که بیشتر فیروزه‌ای است مال اروپاییاست که به شاه عباس یاد دادن. اکثر اینا را رومیا ساختن، طراح بسیاری، اینجا طراح کلی ها، مهندسان ما. مثلا خدا رحمت کنه شیخ بهایا، حالا که بناسی مسجد بسازن اسلام آباد بشه، نفس عمل بالاخره باید قبلش درست بشه. به شیخ بیچاره میگن آقا قبله جا درست کن. خب اونش هم دیدیم که چه هنری به کار برده است در مسجد امام برای اون قبله. اما این که آیا این همه این چیزها را به اسم اسلام به خورد ملت دادن، آیا همینطوره یا نه، من فکر نمی کنم. تعصبی هم ندارم رو حرفم، تا اینجا اطلاع دارم که باید خود اینا مقدس نشه. دیدید که بارش خیلی مشکل میشه. اگه اینا خودش مقدس شد، همطور که عرض کردم، اون وقت پیر زنم که میخواد گوشه نمیدونم مفتاباد و دستگردی خونه بسازن، میگن باید آجر 3 سانتی باشه، که خارجی ها که میان ایران میخوان مسجد امام را ببینن یا عالی قاپور را ببینن، بعدشون نیاد از اصفهان، اصفهان قشنگ باشه که اینا بگن باریکلا. این هم نتیجه هست. خودشون اینا رو به ما تعمیم کردن، خودشون هم حالا فعلا پول رو دست ما گذاشتن، ما اینا رو بسازیم و بعدم خودشون میان میگن به ما باریکلا. ما بیچاره این وسط نمیدونم آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کجا رفت؟ ما خیلی عجیبه سا به ما میگن که میخوام خارجی از اصفهان بدشون نیاد. حالا تو چه میتونی با یه کاگل و یه تاق ساده زندگی کنی و بعدم اینقدر به دنیا نچسبی نمیشه. اگه خواستی پایان ساختت بدیم باید آجر 3 سانتی بکنی، اینم که نمیتونه آجر 3 سانتی بکنه بس هیچ وقت تو نمیخواد خونه داشته باشی تا خارجی بدش نیاد. اینم نتیجه چیست که خداشون اینا را تو دامن ما گذاشتن. الان ما ساده ها گاهی وقتا میگم آقا عجب زحمتی. از عظمت های مسجد امام میدونین که طرف دو طرفش، این طرفش یعنی این ایوانی که دو تا ایوان داره دیگه، ایوان این طرف کاشیای این طرف با کاشیای این طرف فرقش مثلا 100 میلیون تومنه ماشاءالله. چرا؟ چون این برا معرق ساختن، این برا همطور کشیدن. به ما چه؟ به من چه که صد به ما چه؟ آقا نه مهمه که چی؟ هیچی. دیدین مثلا نمیدونم ما بد سلیقه میگن که یارو گفت که اگر همه دست ها یک دست شود و همه تبر ها یک تبر شود و همه درخت ها یک درخت شود و همه دریاها یک دریا شود و اون وقت اون همه دست آن همه تبر را بگیرد و برای آن همه درخت بزند تا آن را بشکند و اون همه درخت بر آن همه دریا بیفتد، اون وقت میگوید طلاق. مسخره کردی؟ دیدین دم این پل، دم این پل چیز هست آقا، پل آذر یه چیزی و من میخوام این مثلا یه چراغی توش میخوان بذارن برید ببینید، یه آقای یخته آهن برداشته است نمیدونم مس سر هم که یه چیز کج و کله ساخته است. خیلی مهمه چون طلاق، چون که خیلی زحمت کشی که چی؟ پدرش در اومده است که چی؟ این آقا خیلی چی؟ محراب مسجد شیخ لطف الله خیلی مهمه. چرا؟ 11 سال این بیچاره کار کرده است. خب بیچاره بی خود کار کرده است، اول کار جهنم است. چرا وقت ازش پرسن چرا هنره دا کجا مصرف کردی؟ هنره ما اینا چه؟ اصلا اینا کجاش هنره؟ آقا برو اینا ببین دم پل آذر اینا را هی کجا پلی که یه چیز قشنگی است اما به هیچ دردی نمیخوره. هیچ به چه درد خوره؟ هیچ. این روحیه است که قداستهای دروغی، هنر غیر متعهد، به قول انقلابیون سیانتینیسمه، هنر برای هنر ما نداریم اینا را. هنر قرآن است، بله رهبری خدا حفظش میکنه. فرمودن هنر یعنی این که جهت بده به اهداف. همین فرمایششون راجع به قرآن بود، گفتن قرآن هنر است. ببینیم واقعا این زیبایی ها در این آیات نورون علی نور شده است. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه. آخه این قوم من چرا سر به سر من میذارید؟ صرف این که اینا رو باباهاتون کردن که نمیشه هنر باشه، که نمیشه مقدس باشه. ببینین حرفا من دلیل داره یا نداره. من ربی و آتانی منه رحمن. بعد میگه که شما میگون من از این حرفام دست بردارم چی را بگیرم؟ شما میگون پرستیج اجتماعی سبک شده است که ریش گذاشتی، یعنی برم هر کار حرام بکنم. شما من میگون پرستیج اجتماعی سبک شده است که دین را دنبال خودت میکشی، یعنی نکشم، یعنی دفاع از انقلاب نکنم به جهت اینکه شخصیت اجتماعی میاد پان. فمن ینصرنی من الله ان عصیته. عصیان در مقابل خداست اگر که من اینا را زیر پا بذارم. بعد میگه خب ای قوم، خیلی آیه عجیبی است، این آخرش نگاه کنید. میگه من وقتی جمع بندی میکنم هیچی گیرم نمیاد از ارتباط با شما، هیچ نتیجه ای نداره، 100 سال با شما بودم چی گیرم میاد؟ همین چهار تا مثل سر هم میکنه میگم این هنر است. نهایتش اینه دیگه، ملتی که خدا نداشته باشن سبیل پدر بزرگشون خدا میگیرن. دیدین این خانواده‌های اشرافی بی خدا به سبیل پدر بزرگشون قسم میخورن، عکس پدر بزرگشون رو میپرستن. ملت بی خدا قداستهاش هم احمقانه است. حضرت میفرماد آقا فما تزیدوننی غیر تخسیره، من کنار شما هیچ چی گیرم نمیاد الا ضرر در ضرر. تقصیر که یه بار دیگه عرض کردم، یعنی سود سرمایه رو میبازم، همه چیزم رو میبازم، در فرهنگ غیر دینی همه چیز از دست میدیم. این جوان رو واقعا آدم دلش نمیسوده، با یک صفایی، با یک علاقه ای عمرشون رو صرف میکنن، صرف هیچی. استادم میخوره، تقصیر یعنی همین.
و یا قامه، حضرت ادامه میده منطق پیغمبره رو ببینید، و یا قامه هازهی ناقت الله لکو فزراهو فزروها تأکلو فی ارض الله ولا تمسوها بسو فیأخذکم عذاب قریب فیأخذکم عذاب قریب.
میگه که ای مردم، ما یک نشانه‌ای که اثبات میکنه پیغمبری ما برای شما میاریم. یه داستانشو میدونین، گفتن اگه پیغمبری دلیل بیارو، حضرت از دل کوه چی آورد؟ اون ناقه را آورد. اینا بحثاش مقصدی است که میدونین. میگه که ای مردم، من این ناقه را آوردم، این نشانه حقانیت نهضت من است. آیه یعنی همین آیه که میگه، یعنی مثل معجزه. اصلا در قرآن هر وقت میگن آیه، عموما به معنای معجزه است. هیچ وقت لغت معجزه خودش تو قرآن به این معنا که ما تو فارسی مصرف میکنیم نیامده. میگه این معجزه من است، نشانه حقانیت نهضت من است. بعد میفرماد که رهاش کنید، بذارید بچرید، سر به سرش نگذارید، جهتش رو عوض نکنید، نخواهید که سوء استفاده ازش بکنید. فذروها تأکل فی ارض الله، رهاش کنین در این زمین، بلا تمسوها به سو، قصد سو بهش نداشته باشی، سوء قصد بهش نکنی. اگر به آیت حقانیت نهضت سوء قصد کنی، خیلی سریع خدا نابودتون میکنه. فیأخذکم عذاب چی؟ قریب، نمیذاره برای قیامت. خب پس نهضت، هر نهضتی آقا اینطوریه، هر نهضتی یک چی داره؟ یک ناقه صالح گونه داره. باید مردم نگذارن که سوء قصدش بشه. شما اون جریان خطبه آخر روز شعبان پیامبر را یادتونه، پیامبر صحبت کردن، بعد امیرالمومنین بلند شدن گفتن بهترین عمل تو این ماه چیه؟ حضرت فرمودن ترک از معاصی، توجه به واجبات. بعد شروع کردن پیامبر گریه کرد، بعد دستش رو گذاشتن رو سر امیرالمومنین، بعد فرمودن که یا علی، تو در این ما ریشت به خون سرت رنگی میشه. بعد فرمودن تو را شقی ترین اشقیا میکشه. بعد فرمودن که تو در این امت به منزله ناقه صالح، و اون که تو را میکشه از اون که ناقه صالح را پیکر شقی‌تر است. میخوام بگم که پیامبر گفت که سوء قصد به ناقه امت اسلام نکنید. بعد آیه قرآن میگه اگر سوء قصد کردین، دیر یا زود بدترین عذاب ها رو میبینید. بعد از امیرالمومنین کی اومد؟ معاویه اومد. حتما میدونید رفت بالا منبر کوفه نشست، گفت مردم، من نیومدم جنگم با شما نکردم که مسلمان باشید، میخواید بشید مسلمان، میخواید نباشید، من اومدم بر شما حکومت کنم. مردم همه چیز را باخته. همینجا میخوام نتیجه باز بگیرم، مسئله را توسع و وسعتش بدم. این انقلابم ناقه دارد. اگر کسی به ناقه های این انقلاب سوء قصد کنه، حریمش رو بشکند، مطمئن باشید که ضرر ده. به نظر من خانواده های شهدا، بسیجیان، رهبری، روحانیت متعهد، اینا ناقه های این انقلاب. و اگر که ملتی مواظب نباشد این ناقه ها را، سوء قصد بشه،
به این ناقه ها فیعفوزکم عذاب قریب. حضرت صالح گفت که این میزان الحراره این انقلاب، اگر این شتر راحت تونست راه رو ادامه بده، اگر هم حالا بلا تشبیه، چون اینجا شتر که میگیم شتر اعجاز است، فرق میکنه با یه شتر معمولی، اینجا میشه مقایسه کرد در عین اینکه مقام حضرت مولا الموحدین اصلا قابل مقایسه نیست، ولی به عنوان نمونه اگر امیرالمومنین توانست راحت در مزرعه اسلام فرمان بده حرکت کنه و سوء قصدی بهش نشد، این انقلاب اسلامی زنده است، وگرنه مرده است. اگر هر انقلابی ناقه‌ای دارد که مظهر حقانیت این انقلابه، امام فرمودن خدا نکند که یک روز صاحبان جبهه و جنگ بی محلی بشن، که آن روز زم جمله عین شدم که روز بسیار بدی است، تعبیر من است الان. امام فرمودن خدا نکند که اون روز بشه. من از این جمله استفاده میکنم که این مظاهر آیت الهی، این شطور حضرت صالح آقا چه کار میکرد؟ یه روز آب میخورد، به اینا شیر میداد. خیلی حرفه آقا، این همه فایده. مگه بچه های بسیجی ما چه کار کردن؟ آقا حد اقل بار و حد اکثر نتیجه، هر چه ما امروز عزت داریم مال بچه بسیجی است، مال این بچه شوهر است، مال خانواده شوهر است. اینا ملاکن، ساده نگذرید. یعنی شما بیدید بچه شونا دادن، شوهر شونا دادن، بابا شونا دادن، از شما چی میخوان؟ هیچی، که آدم خوبی باشید. این آیت خداست، اینجوری نیست در معادلات اهل دنیا، اینجوری نیست. اما این بدنه مسئولیت نظام از ما چی میخوان؟ مثل معاویه میگه میخوام که براتون حکومت کنم، واقعا مگه غیر میخوام مسلمون باشیم ما؟ من به یکی از دوستان عرض کردم چند وقت بگم شما معادلات رو به هم یه وقت نزنید، بپاید شیطان یه میاد اصل مسئله رو بافر. بندم خیلی ناراحتم، بندم مسلم گله دارم، بعضی مسئولای بدن پایین نظام واقعا تعهد ندارن، انصافا دلشون برا مردم نمیسوزد. همین نمونهش میبینین که پیرزنه دیگه، من عرض کردم اگه امام خمینی هم علم میخواست خونه بسازه، نمیتونست از این فرهنگ شهرداری جواز پایان ساخت بگیره. نگاه کنید خونه امام ها دیدین تو عکسشون، بعد هیچ وقت بهش با این خونه که جواز پایان ساخت نمیدادن که. خب اینه دیگه، اینا چه ربطی به نظام داره؟ اینا مشکل برای مردم درست کنه، خدا یا بیدارشون کنه یا از سر انقلاب برشون داره. این انقلاب امام زمانی نمیذاره اینا بمونن، مطمئن باشی. من شواهد خوبی دارم که به این دوستمون عرض کردم که این انقلاب نظر بهش هست. بپاید به این راحتی شما قیادت نیادتون نره. آیتهای انقلاب از شما از خودتون نمپرسید بعد از رهبری چقدر تلاش بود که جهت کلی انقلاب عوض شد؟ اینا را به عنوان ناقه صالح انقلاب روش فکر کنید. یه بار دیگه عرض کردم جرأت کنید وقتی همه میخوان با انقلاب مخالف باشن شما مخالف نباشید. گاهی وقتی آقا این هنر است، این هنر است. شما دیدین جو ساختن شطر صالح را پی کردن، جو که بسازی چهار تا مسلمان هم که بودن جرأت نکردن واسن. جالبه که همون وقتم که ابن ملجم حضرت امیرالمومنین رو شهید کرد، یه پسر شاجوان همدانی این مرده که یا شمشیر دراز داشت هی همچنچی کج و کله میکرد میچرخون، همه فرار میکردن، هیچ که جرأت نمیکرد برای اینو بگیره. یه شاجوانی از همدان پرید یقه آقا رو گرفت و بگنه در میرفت. یعنی اینجوری بود، این روحیه که آدم تو این عرصات، انگار ما ایرانی ها بد نیست، انگار تو عرصات گاهی وقتا این امتحانه رو دادیم، خدا کنه در این امتحان ما موفق بشیم. میخوام جنبندی کنم که میگید اگر ناقه انقلابتون را حفظ نکردید، فیع خوزکم عذابون غریب، زود بیچاره میشید، زود بیچاره میشید. فعقروها، ولی آقا اینا این کارو کردن، فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام ذالک وعد غیر مکذوب.
حضرت سال فعقروها کی؟ اون ناقرا. فقال کی؟ حضرت سال که دیگه فایده نداره، سه رو بیشتر زنده نیست.
تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام،
تو این دنیا سه روز بیشتر زنده نیست.
ذالک وعد غیر مکذوب،
دیگه هم فایده نداره. کسی که جرأت کنه به بهترین هدیه های خدا توهین کنه و بی‌محلی کنه، این دیگه دلش سنگ است. کسی که میبیند از دل کوه یه همچی شطوری اومده است بیرون، آب میخوره شیر یک شهر میده، و وقت با تمام هیچ آخه چه ضرری برای شما داره جز نشانه خدا است، اینا دیگه غیر ممکنه بتونن توبه کنن.
برای همین میفرماد دیگه فایده نداره، عذاب میاد شما را هم در بر میگیره. بعد قرآن میگه فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز.
فلما جاء امرنا، وقتی که امر ما اومد، اینجا یعنی همون بلا،
نجینا صالح، کیا نجات پیدا کردن؟ دوتی، خود حضرت صالح، مؤمنا که باش بودن.
چطوری؟ دیگه اونش خود حضرت هم شاید اون روز نمیدونست اون چه که هست. آره اینجوری شد، حضرت اومد بیرون از شهر، شهر رو نابود کرد خدا. از دو تا چیزم نجات داد، یکی از خاری اون زمان، یکی از عذاب اون زمان. معلومه که اون عذابی که اومده است حسابی مردم ها سبکم کرده است. شما الان دقت کردین بچه مذهبی ما را سعی میکنن اصلا یه جوری جب برش بسیدن که اصلا تو عقل نداری که مذهبی شده، چی میگی؟ هنوز تو حرفای انقلابی؟ آقا هم کجای کاری؟ بعضی به بچه ها میگن شما هنوز تو سال 58 زندگی میکنی، الان سال 73 سا، یعنی تو خیلی عقبی. حالا کی عقبه؟ یعنی میخوان ما رو سبک هم بکنن بچه همونا. میگه یه عذابی به این آمد که خودشون خار شدن. حالا چطوری بوده نمیدونی. میگه مؤمنین رو از اون خاری هم نجات داده.
بعد میفرماد ان ربک هو القوی العزیز،
پروردگار تو قوی و عزیز است، قدرت داره و دیگه چیه؟ شکست ناپذیر هم هست. سیاق آیه برمیاد که اینا کفرشون را به ضرر خدا میدونستن. خوب دقت کنین، فکر میکردن حالا اینا که کافر بشن مثلا خدا بی عرضه است، نعوذ بالله، نمیتونه کاری بکنه. میگفتن ما کافر میشیم ببینیم شما چیکار میکنیم. دیدیم بعضیا ایمانشون رو زیر پا میذارن برای اینکه سر به سر انقلاب بذارن. یه نماز نمیخونم، نه آخوندا چیکار میکنه؟ باش بیچاره، لا اله بشر اینقدر کرد؟ خوب دقت کن، منطق همین آهنگ بوده. از سیاق برمیاد که اینکه خدا میگه پروردگار تو قوی و عزیزه، یعنی اونا فکر میکردن که حالا که ایمان نیارن زورشون به خدا میرسه، کفرشون رو وسیله رقابت با خدا میکردن.
قرآن میگه که
نه، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، اینا با فاصله گرفتن از دین خودشون ضرر میکنن. خب دقت کنید، بعضیا عزیزان میگن من اینا بگم و دیگه بحثا تموم کنیم، ولی میخواستم نگم اما درستم بعد جمع بحث نتونم بکنم. بعضیا آقا اینجوری فکر میکنن که علت این که مردم الان غیر مذهبی دارن میشن، یه مقدار از دین فاصله میگیرن، مال اینه که روحانیت سر کاره. اگه مثلا غیر روحانیت سر کار بود، نه دیگه مردم این اشتباه کاری ها رو پای چی میذاشتن؟ پای مکلاوا میذاشتن، روحانیت هم آبروش حفظ میشد. حالا من دو تا نکته دارم. اولا زمان رضاخان وقت همینطور بود.
رضاخان که اومدن سر کار، ضد آخونده اومدن سر کار.
یعنی اون وقتی که رضاخان اومد سر کار، جو ضد آخوندی درست کرد. بلاخره مردم معمولی که غیر متدینین نخواستن خب با آخوندها بد شدن. هنوز هم این فرهنگ رضاخانی سر کار است در محاوره ها عرض میکنم. همزمان هم گاهی وقتا همون فکرای رضاخانی است که داره مردم ها به هر بهونه ای از روحانیت فاصله میده. منظورم هم عرض کردم همون است که امام میگه روحانیت پاک متعهد مبارزی سه تا صفت، پاک متعهد مبارز. اگه نه بنده با بعضی آقایون که اسم روحانی دارند و عمل روحانیت ندارن مخالف هم. عرضم اینجاست که این فکر را التفات بفرما، برای بیدین شدن بهانه نمیخواد، یکی میخواد بیدین بشه حالا هر بهونه ای را گیر میاره. شما این جمله را خیلی روش تاکید نکنید، تاریخ همینه به شما کمک نمیکنه که بگین صرف این که الان بعضی اشکالات هست که هست، مردم که از دین فاصله میگیرن مال اینه که روحانیت سر کارش. نه آقا، مردم بعدشون از دین میاد بهونه میخواد. چرا بعدشون میاد؟ دیگه امتحان بد میدن. یه عده ای ممکن است گول بخورن، ولی جریان فکری الان اینجوریست. اگه کسای بیان سر کار که اینها بالاخره فکرشون غیر روحانی باشد که جریان رضاخان است، اگر که فکرشون فکر روحانیت باشد که الان خیلی کم روحانیت سر کار است، اونا حرفشون این است که آخوندی ها رو فکر نکنه. من تو اون بحث تکنولوژی اینه عرض کردم، میگه با طرف بدیم چون آخوندی فکر میکنه. اگه عمامه داشته باشه میگه چون عمامه داره، اگه عمامه نداشته باشه میگه فرق نمیکنه که این آخوندی فکر میکنه. شما الان دقت کنید، مثلا آقای دکتر هست، متخصص هست، خیلی هم وارد است، ولی چون ریش داره میگه نه این تخصصشه، اینا رو دیگه نمیبینم، یعنی آخوندی فکر میکنه. یعنی از نظر مقایسه که حساب کنیم، نه از اون که اینا طرفدارشن هیچ فرق نمیکنه، فقط فرقش اینه که اون یخت بیدینه. همین که یخت اون بیدینه است، اینا خوشش میاد. این جب جای دیگه باید بحث بشه روش. این که کفر مردم وسیله ای بشه که ما بگیم روحانیت از صحنه خارج شه تا مردم بادین بشن، این منطق منطق اساسی است. این که بعضی مسئولات چه روحانی چه غیر روحانی اگر بدی کنن مردم را نسبت بدیم بدی میکنن، این حرفیه درست، این حرفیه درست، مسئولیت هم داره. خدا کنه انشالله ما مواظب باشیم سخنهامون طوری گفته نشه که دشمن بهانه پیدا کنه. دشمن خوشش میاد ما بگیم روحانیت از صحنه خارج شد. مواظب باشیم. نسألوک و ندعوک.